بسم الله الرحمن الرحیم. دعای اول صحیفه سجادیه: ابتدع به قدرت الخلق ابتداعا و اخترعهم علی مشیته اختراعا. این عبارت رو در جلسه گذشته من توضیح دادم. فقط قدرت و مشیت بیان نشدن که قرار شد در این جلسه توضیح داده بشن. قدرت در لغت به معنای تواناییه، نیرو داشتن بر انجام کار، ولی در اصطلاح متکلمین قدرت رو طوری معنا کردند و حکما طوری دیگر. البته معانی دیگری هم که اونچنان معروف نیستن بین متکلمین و حکما، اون معانی دیگر رو هم داریم. معنای معروف پیش متکلمین این است که قدرت صفتی است که با داشتن اون صفت شخص متمکن می شود از ترک و فعل، هم می تونه کار را انجام بده هم می تونه کار را ترک بکنه. این که توانایی دارد فعل را انجام بده و فعل رو ترک بکنه، معنیش اینه که با اختیار میتونه این کار رو انجام بده، با اختیار میتونه ترک بکنه. متکلمین وجود قدرت رو مشروط میدونن به اینکه اون قادر مدتی تارک باشه. بعد از اینکه تارک بود فاعل بشه. هم قدرت رو مشروط می کنن به این شرط که باید مدتی تارک باشه بعدن فاعل بشه، هم اصلا صدق فعل رو مشروط می دونن به این که اول ترک کن داشته باشه بعد فاعل باشه. اگه از اول فاعل باشه فعل صدق نمی کنه. به همین جهت خداوند رو چون قادر میدونن میگن باید ابتداعا خداوند ترک خلق داشته باشه بعدن خلق رو شروع کنه. به همین جهت هم باید بگیم عالم زمانا حادثه، مدتی خدا فیض نداشت بعد اراده کرد و خلق عالم رو شروع کرد. عالم حادثه است نه قدیم. این از قدرت نتیجه می گیرن. چون قدرت مشروط است به اینکه یعنی اصلا نه مشروطه، قوامش بالاتر از شرط، قوامش به اینه که فاعل اگر بخواهد ترک کند و اگر بخواهد انجام دهد. اگر از اول کاری داره انجام میده و ترک براش ممکن نیست، این قادر نیست. در نتیجه میگیرن که خداوند مدتی تاریک بوده بعدن فاعل شده. چون قادره باید این چنین بگیم. اما فیلسوف حکیم اینطور تعریف میکنه، میگه که قدرت عبارت از یا قادر عبارت از کسیست که انشاء فعل و این لم یشل لم یفعل، نه که حتما باید تارک باشد بعدن فاعل شود، بلکه قادر کسیست که هر وقت بخواد ترک کنه میتونه، هر وقت هم که بخواد انجام بده میتونه، ولو از ازل مشغول کار باشه. اما چون میتواند ترک بکنه همین کافیست که به او بگیم قادر. فیلسوف میگه عالم قدیمه، از ازل شروع کرده خداوند به خلق عالم، تا ابد هم ادامه داره و این منافات با قدرت او نداره. چون قدرت معنایی نیست که فاعل باشد بعد از تاریک بودن، بلکه قدرت معنایی این است که هر وقت بخواهد بتواند ترک کنه، هر وقت هم بخواد بتونه انجام بده. تنگه روشنه. بعد متکلم اشکال میکنه، میگه که این انشاء فعل و این لم یشأ لم یفعل دوتا قضیه شرطی است، شرطیه متصله. این لم یشأ لم یفعل، این لم یشأ کی حاصل شده، کی بوده؟ بنابر نظر شما که عالم رو قدیم میدونید، کی لم یشأ صدق کرد؟ قضیه باید صادق باشه. اگر لم یشأ هیچ وقت صدق نمی کنه، پس چگونه شما این قضیه رو صادق می گیرید؟ فیلسوف جواب میده صدق شرطیه صدق شرطیه به صدق مقدمش یا به صدق تالیش نیست، بلکه صدق شرطیه به صدق تلازمه. مثلا اگر در شب انسان بگه این طلعت شمس فالنهار موجود، توی شب نه طلوع شمس داریم نه وجود نهار رو داریم، هم مقدم که طلوع شمس کاذبه، هم تاریخ وجود نهاره کاذبه، ولی در نهار قضیه صادقه. چرا؟ چون تلازم واقعیت داره، بین طلوع شمس و وجود نهار تلازم هست. ولو الان که شب نه طلوع شمس داریم نه وجود نهارو، اما تلازم بین دو تا داریم، چون تلازم بین دو تا حاصله، پس قضیه صادقه. در این لم یشأ لم یفعل همینطور. آیا اگر خدا نخواست خلق کند نمیتواند خلق نکند؟ بلکه میتواند. بعضی چیزا رو نخواست خلق کنه، خب خلق نکرد. خیلی چیزا ممکن بوده خلق بشه، ولی خلق نکرد. شاید در عالم دیگه خلق کند. البته مشا معتقد نیست به اینکه چیزی ممکن است و خدا خلق نکرده. میگه اون که خدا خلق نکرده، اگر در طول ابد خلق نکنه، معلوم شه ممکن نبوده. پس لم یشأ لم یفعل بنابر نظر مشا اصلا اتفاق نیفتده، لم یشأ اتفاق نیفتده. اونا میگن فیاضیت خدا باعث میشه که هیچ وقت لم یشأ رو ما در خدا صادق ندونیم، چون خدا اگر فیاضه، ذاتش فیاضه، اونطور نیست که فیض رو نخواد، مقتضای ذاتشه، پس فیض رو میخواد. منطقه اگر یه وقتی، حالا شدنی نیست، ولی اگه یه وقتی لم یشأ شد، آیا لم یفعل میشه یا نه؟ مسلم میشه. وقتی خدا چیزی رو نخواد انجام نمیشه، پس ملازمه حاصله. ولو لم یشأ هیچ وقت صادق نشده، مقدم هیچ وقت صادق نیست، ولی ملازمه صادقه. اگر ملازمه صادقه، پس قضیه صادقه. بنابراین اشکالی که متکلم این بر حکما میگیرن وارد نیست. میگن شما قضیهتون قضیه کاذبه است، چون لمیشه هیچ وقت در خدا صادق نیست. فیلسوف جواب میده که درسته لمیشه هیچ وقت صادق نیست، ولی صدق قضیه به صدق مقدمش نیست، صدق قضیه به صدق تلازمشه و تلازم همیشه هست. اگه خدا نخواد این چنین است که حتما فعل انجام نمیشه، پس تلازم حاصله. بعد میگن که اون طرف که یشع باشه، این شاء فعل، این شاء هم همیشه گیه، هیچ وقت قطع نمیشه، پس از این جهت شاید بتونیم اشکال کنیم. فیلسوف جواب میده که شاء صادقه و ملازمن در قضیه اول وجود داره، یعنی اذا شاء فعل در اون قضیه ملازمه هست، مشیت هم صادقه، فعلش هم صادقه. اینجا به طور کامل صدق هست، یعنی حتی مقدم و تالی هم که لازم نیست صادق باشن، چون این قضیه صادق هست. بعد متکلم اعتراض دیگه میکنه، میگه که این فعلی که ازلا وجود گرفته احتیاج به فاعل نداره، این اصلا فعل نیست، گذشته از این، بر فرضاً فعل باشه محتاج نیست، محتاج به فاعل نیست، چون این فعل هیچوقت معدوم نبوده، هیچوقت معدوم نبوده، از ازل موجود بوده، از هیچوقت معدوم نبوده. اگه معدوم نبوده کی میخواد موجودش کنه؟ خب موجود بوده دیگه، پس احتیاج به فاعل نداره. حکیم جواب میده ذاتن موجود نبوده، وجود اختزا ذاتش نبوده، در ازل خدا بهش وجود داره. مثلا فرض کنید خورشید ازلی باشه، فرض کنید ازلی، اونا میگن ازلیه، حکیم میگه ازلی، ولی فرض کنید خورشید ازلی باشه، آیا میشه فکر کرد که این خورشید هیچ نوری از ازل نداشته، تاریک بوده بدن نور پیدا کرده؟ نه، خورشید ذاتش نوره، پس از ازل نور داشته. آیا میشه گفت این نورش واجبه یا چون فعل خورشیده پس خورشید فاعلش؟ شکی نیست که نور خورشید فعل خورشیده و خورشید فاعله، با اینکه هم خورشید در فرض کنید در ازل هست، هم نورش در ازل هست، ولی شما این چنین میگید این خورشید که خودش در ازل هست، نورش هم در ازل هست، ولی این نورش فعلشه. اگر در مورد خورشید میشه میگید، در مورد خداوند هم بگید خداوند در ازل هست، نورش هم که اون موجود مجرده در ازل هست و منافات نداره که اون نور بشه فعل خدا و خدا بشه فاعل او. بعد متکلم ممکنه بگه اینجا اون نور میشه واجب، همونطور که خدا واجبه این نورم میشه واجب، چون هیچ عدم برش وارد نمیشه، نه عدم سابق، نه عدم لاحق، نه در این بین عدم برش وارد میشه، پس این نمیشه واجب. جواب میده فیلسوف که بله واجب هست، ولی واجب بالغیر، واجب بالغیر یعنی ممکن، یعنی تا اتانشه موجود نمیشه. پس هیچ مشکلی در این نیست که ما فیض خدا رو قدیم بدونیم، فیض خدا رو ازلی بدونیم، نه این قضیه منافات دارد و نه هم شیء واجب به ذات میشه، بلکه واجب به غیر میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس فیلسوف میگه عالم قدیمه و خداوندم در این حال قادره، قدیم بودن عالم به قدرت خدا آسیبی نمیزنه، چون این شاء فعل و این لم یشأ لم یفعل که معنی قدرت صادقه. این بس تموم شد. البته حالا حق با کیه فعلا مورد بحث ما نیست، ما فقط میخواستیم قدرت رو معنا کنیم که بنابر نظر حکیم این معنایی که برای قدرت شده معنای صحیحه یا فاسد، نخواستیم بگه تبعاتش رو لحاظ کنیم که ببینیم آیا اگر قدرت هست آیا عالم قدیمیه نه. اون یه بحث دیگه است، ممکنه عالم قدیم باشه و در این حال خدا قادر باشه و ما میخواستیم همین ثابت کنیم که لازم نیست در صدق قدرت بر خداوند لازم نیست که عالم حادث باشه. اگر عالم قدیم هم باشه صدق میکنه که خدا قادره، به دلیلی که این شرطیه که مفاد قدرت صادقه، این شاه فعل و لمیشه لمیشه. بله این دیگه تقریبا معلومه با توجه به اینکه ما خدا رو قادر میدونیم. حالا میخوام ببینیم تفسیر قدرت درسته یا نه. تفسیر قدرت اینه خداوند اگر بخواهد انجام بدهد انجام میده، ملازمه هست، اگر هم نخواهد انجام بده انجام نمیده. اینو بر خدا قائلیم. میخوام ببینیم تفسیری که برای قدرت کردیم درسته یا نه. اگه تفسیر ما در مورد خداوند صدق نکنه میشه تفسیر باطلی، ولی در مورد خداوند هم صدق میکنه، چون انشاء فعل مسلمه، اگه خدا بخواد میتونه انجام بده، چون قادر قادری بی نهایت هم هست، اگر هم بخواد ترک کنه میتونه، هرچی او اراده کنه میتونه انجام بده. پس این ملازمه که شما روشنه، قبولش داریم. وقتی قبولش داریم تفسیر قدرت رو با این شرطیه ذکر میکنیم و بعد هم بگیم این شرطیه صادقه، چون صدقش به صدق تلازم میشه، چون تلازم ما اثبات کردیم، نه اثبات کردیم، برامون روشنه با توجه به عقیدهی که در مورد خدا بند داریم. نمیخوام از این تعریف ثابت کنیم که خدا قادر است، این تعریف تعریف قدرته نه اثبات قدرت برای خدا. ما اثبات قدرت برای خدا رو داشتیم از قبل، قدرت برای خدا اثبات کرده بودیم و معتقد بودیم خدا قادره. معتقد بودیم که خدا قادره. پس با این تعریف قدرت رو برای خدا تعریف نمی کنیم. با این تعریف اصل قدرت رو داریم تعریف می کنیم، نه قدرت رو برای خدا ثابت کنیم. روشن مطلب؟ من یه اشاره مختصری به این نظر مشابه کنم که ببینیم عالم قدیم حادثه، متکلمین میگن حادثه، مشابه میگن قدیمه. روایات طوری هستن که نظر مشابه رو قبول نمی کنند که از ازل خلقت همین عالم شروع شده باشه تا ابد هم ادامه داشته باشه. روایات حتی معتقد میشن که مجردات هم میمیرند. روایت داریم که به گفته میشه و خدا میپرسه کی باقی مونده، جواب داده میشه جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و حمله عرش. بعد خداوند به عزرائیل دستور میده حمل عرش رو و اون جبرئیل و عزرائیل رو قبضه بکن. بعد دوباره به سوال میکنی چی باقی مونده، ملک الموت سرش رو پایین میندازه و میگه من، فقط من. خدا به اون میگه تو هم بمیر، هیچ که باقی نمونه. و خدا میگه لمن الملک اليوم. پس این که مشا میگن تا ابد همه چی باقی میمونه، اینجور در نمیاد به روایت. متکلم خلق خدا رو محدود میکنه که خداوند قبلا نیافرید، بعدا شروع شد با آفریدن و بعد مدتی هم آفرینش دنیایش تموم میشه، همینه که تو دنیا آفریده در آخرت بهشون فیض میرسونه. خیلی فیض خدا رو محدود میدونه. Thank you. متکلم این چنینه. فیلسوف هم که حرفاش فیلسوف مشهور حرفاش با روایت نمی‌سازه. البته مشا یه توضیحی در کلامش هست که کلامش از واضح البطلان بودن بیرون میاره. به مشا گفته میشه که ماها که ازلی نیستیم، ما هم جز عالمی، شکی نیست که ما ازلی نیستیم، ما قبلا نبودیم، بعدا هم میمیریم، پس ازلی نیستیم. اونطور میگه، میگه من منظورم از این که عالم قدیمه پنج تا از موجودات عالمه، همه رو نمیگم قدیمه، عقول رو میگم قدیمه، نفوس فلکی رو میگم قدیمه، اجرام فلکی رو میگم قدیمه، عناصر بسیط هم میگم قدیمه. شد چهار تا. پنجمی انواع عناصر مرکبه رو میگم قدیمه، نه اشخاص. عناصر مرکبه جمادات هست، نباتات هست، حیوانات، انسان جز حیواناته. من اشخاص انواع اینا رو میگم ازلی هست، اشخاص رو نمیگم. ما ها اشخاص انسانی، نوع انسان از ازل شروع شده، در اشخاصی که آمدند و رفتند، اما اشخاصی که کدومشون ازلی و ابدی نبودن مثل ما ها. همشون سابقه عدم داشتن، همشون لاحقه موت داشتن، پس هیچ کدومشون ازلی و ابدی نبودن. بنابراین انواع عناصر مرکب ازلی است، اشخاص عناصر مرکب ازلی نیست. وقت بعد به مشا گفته میشه که این تو که شما میگید انسان از ازل آفریده شده، در حالی که روایات میگن انسان از این وسط ها خداوند آدم آفرید، بعدا هم نسلش ادامه پیدا کرد. اونا جواب میدن که آدم به عنوان یه نمونه ذکر شده و الا آدمی که به این صورت آفریده بشه نبوده. خب این خلاف ظاهر آیات و خلاف ظاهر روایات، کفی ظاهرن باطلیه. بنابراین حرف مشا قابل توجه نیست، حرفش باطل. حرف متکلمین هم قابل توجه نیست، حرف اونم باطل، چون اونا قائلن به محدودیت خلق خداوند. مشا هم قائل به چیزی که با روایت سازگار نیست، با آیات قرآن سازگار نیست. همه رو میشه توجیه کرد. نوبت به صدراش میرسه، مشکل حل میکنه با استنداد از روایات. صدرا میگه که این عالم ما حادثه، قبل از عالم ما عالمی بود اونم حادث بود، بعد از عالم ما عالمی هست اونم حادثه. هر کدوم از عوالم مثل عوالم ما حادث میشن، بعدم قیامتشون برپا میشه، موجودات که میرن تو قیامت خودشون، تو آخرت خودشون باقی میمونند، ولی دنیاشون از بین میره. و این دنیا ها یکی نبوده، اینطور نبوده که از ازل تا ابد همین یه دنیای ما باشه. خدا از ازل دنیای آفرید، بعد اون قیامتش برپا شد، دو مرتبه بعد دنیای دیگه آفرید، قیامتش برپا شد همینطور. و این چنین نبود که یک دنیا باقی بماند، ولی فیض خدا از ازل بود تا ابد. یعنی خداوند از ازل تا ابد داره خلق میکنه، اگرچه این خلقهاش هیچ کدوم قدیمی نیستند، همه حادثند، ولی در این حال خلق قدیمیه. روایات هم با حرف صدرا موافقند، یعنی مطابقت داره حرف صدرا و روایات. روایات هم از امام میپرسه قبل از عالم ما چی بود و قبل از آدم ما چی بود. میفهمد قبل از عالم شما عالم بود، قبل از آدم شما آدم بود، دو مرتبه قبلش هم همینجور، قبل ترش هم همینجور. بعد در بعضی روایت هم داریم که قبل از آدم شما الف الف آدم بود، قبل از عالم شما الف الف عالم بود. این الف الف یعنی یه میلیون، یه میلیون نخی حتما یه میلیون بود، یه میلیون یک نبود. این دلیل، این عبارت عبارتیست که افاده کثرت میکنه، منتها کثرت خیلی بالا، هفت و هفتاد و هزار و این کلمات دلالت بر کثرت میکنه. میلیون هم دلالت بر کثرت میکنه، کثرتش خیلی زیاده. پس امام میخواد بفهمد که عوالم کثیری قبل از عالم شما بوده، نه که حتما یه میلیون بوده. عوالم کثیری میشه با بی‌نهایت، یعنی بی‌نهایت عالم قبل از عالم شما بوده. پس فیض خدا رو هیچ تعطیل نمی کنیم، از ازل تا ابد قبول می کنیم. این مستفیض ها رو، این عوالم رو، این موجودات عالم رو، اینا رو میگیم حادثه‌اند. این نه اون مشکل کلام متکلم رو داره که فیض خدا رو محدود می کنه، نه مشکل ابدیت و ازلیت این عالم ماده رو داره که مشروع میگن. امروز هم ثابت شده که این خورشید روز خاموش میشه و این دنیا یه روزی به هم میخوره. پس این چنین نیست که این دنیا باقی میمونه، بلکه این دنیا از اون میره. قرآن هم همین میگه، قرآن هم میگه زشمس و کبرت.
عوالم همه عوالم مادی بودن؟
بله، عوالم مادی هستند.
قوانینش مثل
قوانین
عالم بوده.
حالا ممکنه یه تفاوتایی داشته باشند، اون خیلی مهم نیست، ولی عالم عالم دنیا بوده، بعدم خداوند همشون رو برده تو آخرت خودشون و الان تو آخرتشون هستن. بی نهایت عالم موجود توش بوده، همه این الان در آخرت به وسیله خدا دارن اداره میشن. زمان ما هم همینطوریم، ما یه زمانی دنیامون تموم میشه، وارد آخرتمون میشیم و دیگه نمیمیریم، همونجا باقی هستیم.
یه فرمین مشکل میان انواع موجودات، یعنی نوع انسانی، نوع حیوانی، نوع نباتی، اینا هستن، اینا قدیم بودن، نه خود شخص و افراد انسان رو حدیم. این مشکل رو بگیم که یک صورت، یه صورت همایی، حالا میخواد نباتی باشه، میخواد حیوانی باشه، میخواد آدمی باشه، یا هر کدوم از اون، حالا اینا توریان هم عنصری ها، مثل مثلا عنصر مایی، عنصر هوایی، یه صورت نامیه این قدیم بوده، نه که هر کدوم مثلا ما سه تا قدیم الان اینجا داریم، یه قدیم مثلا
مشا این اعتقاد ندارن. مشان معتقده که همین که کرد کردم این پنجتا قدیمند، عناصر مرکبه رو میگن که همه حادثند، نوعشون قدیمه، نوع هم که یه شای خارجی نیست، نوع در زمین فرد باقی میمونه. افراد چون در پی هم آمدند نوع رو حفظ کردند، اما هیچ کنشون قدیم نبودند، یعنی هیچ وقت نبود که انسان روی زمین زندگی نکند، بلکه همیشه زندگی میکرد. پس نوع انسان ابدی و ازلی است. مشان اینطوری میگن، اونی که شما فرمودین مگه به صورت احتمال باشه؟ البته یکی از بزرگان فلسفه معتقد شده که ماده در از ازل موجود بوده، صورتی از ازل موجود بوده، خدا اینطور رو به هم جفت کرده، موجودات عالم خلق کرده. ولی خب اینو فلسفه اسلامی نمیگن. فلسفه اسلامی میگن خدا خودش آفرید ماده رو و آفرید صورت رو و بعدم اینا رو با هم جفت کرد، نه که ماده ای بود بدون اینکه خدا خلقش کنه، صورتی بود بدونی که خدا خلق کنه، فقط کاری که خدا کرد این بود که این دوتا رو با هم مرکب کرد. بعضی از فلاسفه یونانی اینو گفتن، ولی فلاسفه اسلام هیچ کمشون حرف قبول نداره. مادرم خود خدا آفریده، صورتم خدا خدا آفریده، صورت کلی هم نیست، همه صورت ها همین صورت های جزئیست که آفریده شده، همه شون رو از بین میرن، هیچ کمشون واقعی نمیمونن. خب پس حرف صدران میشه حرف مقبولی دونست، از روایت گرفته شده، حرف مشروع درست نیست.
روایتی که فرمودید که حتی ملائکه هم میمیرن و اینا رو چجوری دارم صدرات رو توجیه میکنن؟
صدرات رو توجیه میکنن؟
بله، چون که بالاخره فرمودید که مجردات حیات ابدی دارن.
صدرات معتقده که مجردات اونایی که تنزل نیستن، حقیقتاً اونا باقی میمونه. جبرئیل تنزلاتش از بین میره، اما خودش هست. صدر این اعتقاد داره. حالا روایتش چطور توجیه میکنه؟ حملش میکنه بر تنزل جبرئیل. اصل خود جبرئیل میگه باقی میمونه، ولی جبرئیل تنزلات داره، تنزلاتش از بین میره. خود صدرا که قائل است به این که جبرئیل ازلی و ابدی است، اصلا به طور کلی عقول ازلی و ابدی هستن، خود صدرا اتفاقا همین رابطه که من نقل میکنه، خودش نقل میکنه، پیداست این رابطه دیده، تازه نقلش هم کرده، در مورد شرف هم زده و قبولش هم داره.
با ظهور ابدی اخبار خب
بله، بالاخره یک تصرفی صدر داره میکنه، ولی ظهور اخبار این که خود جبرئیل میگیره، ولی چون جبرئیل مجرده و مرگ بده مجردات نیست، صدر بالاخره اینطوری توجیه میکنه. خب این بحثی بود که مقدمتاً عرض شد یا حاشیه رفتیم. بحث ما در قدرت بود.
یعنی روایت چون که خلاف یک برهان عقلی بود اینو ما تعبیر بریم، یعنی با این بیان که مجرد حتما باقیان، ما میگیم که بعد چون که روایت خلاف یک برهان عقلیه، مثل اینکه مثلا آیه قرآن مثلا اثبات کنیم که یدالله مثلا ید ساهرش یدالله باشه، این هم میکنیم های قرآن عقلی منافات داره، ما این هم میکنیم برای یک معنای دیگه، مراد حضرت چیز دیگه بوده.
بله صدر همین کار کرده، بله صدر همین کار کرده، چون دیده مخالفه مطلب عقلی است توجیهش کرده، ولی عقل معتقد است که مجردات تغییر هم نمی کنن تا چه برسد زائل بشن و بمیرن. منتها حالا وقتی روایت میاد میگه این مجرد اونا مجرد با اون قوت از بین میره، فیلسوف باید تعبیر بداره یا دست از قاعده خودش برداره، و چون قاعده عقلی دست بند نمیداره، سر میکنی که روایت تعبیر بداره. خب ما بخواستیم قدرت رو معنا کنیم یا مناسبت رفتیم که این بحث، من به نظرم میاد که یه بار دیگه این بحث مطرح کرده بودم، شاید هم نگفته بودن. بعضی از علما شاید هم بیشتر مفسرین و محدثین باشند، اونها قدرت رو به معنی سلبی معنا کردن، گفتن خدا قادر است یعنی عاجز نیست، یا خدا عالم است یعنی جاهل نیست. حالا در باب قدرت داریم بحث می‌کنیم، در باب علم بحث نمی‌کنیم. گفتن خدا قادر است یعنی عاجز نیست، پس قدرت به معنی نفی العجزه، بعضی اینطوری معنا کرده، ولی این رو هم همه قبول نمی کنه. ما فعلا کار نداریم این که کدام تعریف درسته کدام غلطه، داریم تعریف قدرت رو میگیم. بعضی هم قدرت رو عبارت گرفتن از علم خدا به نظام اکمل، بعضی اراده اینطور معنا کردن، ولی بعضی خود قدرت اینطور معنا کردن، علم خداوند به نظام اکمل قدرت اوست. و از این علم نظام اکمل صادر می شود، پس از قدرت هم نظام اکمل صادر می شود. چه بگید نظام اکمل از خدا صادر شده، چه بگید از قدرت خدا صادر شده، چه بگید از علم خدا صادر شده، فرقی نمی کنه. علم خدا علم فعلی است که سازنده امر خارجی است. باز اینطور گفتم، قدرت تفسیر نکردن در مورد خداوند، تفسیر نکردن، این چه این گفتن؟ گفتن قدرت این است که ذات خدا به گونه ای باشد که خلق که بتواند عالم رو خلق کند. این میشه قدرت، ذات خدا به نحوی باشد که بتواند عالم رو خلق کند. این میشه قدرت. خب اگه این باشه، صفت قدرت دیگه صفت فعل نیست، صفت ذاته، چون میگه ذات خدا این چنین است. این بحث ما در تفسیر قدرت بود، مختصر مطرح شد، تموم شد. ابن سینا در الهیات شفا قدرت رو و تطورات قدرت رو آورده. البته اونجا بحثش در قدرت نبوده، بحثش در قوه بوده. بحث قوه که میکرده آخر سر به قدرت هم اشاره کرده که یکی از معانی قوه قدرت است. وقت توضیح میده که قدرت هم ما بله اون قدرت رو تعریف میکنه. حالا قدرت از قدر گرفته شده، از قدر گرفته شده. چرا به قدرت قدرت میگن؟ چون قدرت مقدار یا قدر قوه یک موجود رو نشون میده، مقدار تعیین میکنه برای قوه این شی. چون مقدار تعیین میکنه، از ماده قدره قدرت رو ریختن، از ماده که مقدار رو بیان میکنه قدرت رو ریختن. پس قدرت یعنی مقدار توانایی. چون مقدار توانایی از قاف و دال و واف ره فهمیده میشه، خود قدرت هم با همین حروف فهمیدند. پس قدرت مشتق شده از قدر، قدر معنی مقدار. علتش هم اینه که قدرت مقدار توانایی شخصه یا شیه. بله قادر، مقدار توانایی اون موصوف چه قادر. خب این تموم شد. مشیت رو میخوام بحث کنی. مشیت یعنی چی؟ آیا همون قدرته یا فرق داره؟ چون در عبارت مشیت هم آمده بود. ملاحظه کنید مشیت رو بعضی عبارت گرفتن از توجه نفس به امر معلوم. اینو من توضیح بدم. ما امر رو تصور میکنیم، امر رو تصور میکنیم، بعد تصدیق میکنیم به فایدهش یا ضررش. بعد اگر تصدیق به فایده کردیم، شوق برامون پیدا میشه، شوق پیدا میشه به جذبش. اگر تصدیق به ضرر کردیم، شوق برامون پیدا میشه به دفعش. بعد این شوق رو ما تأکید میکنیم تا به درجه اراده میرسه. وقتی به درجه اراده رسید فعل حاصل میشه. از توجه کنید مقدمات فعل، ابتدا تصور اون فعله، بعد تصدیق به فایده، بعد پیدایش شوق، بعد تأکید شوق که میشه اراده، بعد فعل. اون تصوری که ما میکنیم چه معنا داره؟ تصور یعنی توجه شی، توجه شخص و قوه ادراکی به شی. این که من توجه میکنم به شی، اون شی برام معلوم میشه. اینو بهش میگن تصور. همین توجه رو هم میگن مشیت. همین توجه به اون امر معلوم مشیت میشه. پس مشیت مثل تصور شیء یکی از مقدمات فعل. وقتی میخواد فعل انجام بشه از شدیم اول تصور میشه، بعد تصدیق به فایدهش، بعدم شغل، بعدم تأکید شغل که اراده است، بعدم خود فعل. پس توجهی که نفس میکند که با همون توجه کار شروع میشه و به انجام ختم میشه، اون توجه روش من مشیت. ولی در مورد خداوند نمیشه این معنی رو گفت، چون مشیت همونطور که الان بیان شد میشه یه امر حادث، میشه یه امری که با تدریج داره انجام میشه، در حالی که اینها در خداوند نیست. پس مشیت در خدا چگونه معنا کنیم؟ میگن همون اثری که این توجه دارد و بر توجه مترتب میشه، ما در مورد خداوند اثر میگیم مشیت، که خود این تدریج و حدوث و اینها برداشته میشن. اصل مشیت باقی میمونه با حاصلش. حاصلش اینه که بالاخره فعل انجام میشه یا اون مقدمه فعل انجام میشه، نه این فعل، مقدمه فعل انجام میشه. این درست مثل همون بحث ابصار که من یه روزی عرض کردم، که ما چشممون رو به این طرف این طرف میچرخونیم تا شعر رو ببینیم، که نظری داریم به عدم رؤیتی. بعد در مورد خداوند گفتیم ما رؤیت نمی کنیم، اینطور نیست که چشممون رو بچرخونیم تا خدا رو ببینیم، اون که جهت نداره، در سمتی قرار نمی گیره که ما چشممون رو به اون سمت بپیچیم. بعد گفتیم اگر شیعی رو که در بیرون بود نگاه کردیم، مقابل چشممون آوردیم و او رو دیدیم، این حاصل رویته، مقدمات رویت رو طی کردیم تا به این حاصل رسیدیم. در مورد خداوند دیگه طی مقدمات لازم نیست تا شما اشکال کنید که خداوند در یه جهتی نیست. یکی از مقدمات ابصار این بود که شعر در یه جهتی قرار بدیم و باید اون سمت اون شعر باشیم، اما میبینید که خداوند سمت نداره. چطوری میتونیم ببینیمش؟ گفتیم که حاصل رویت برامون پدید میاد. حاصل رویت یعنی این صورت تو باصره ما نقش بسته و ما داریم میبینیمش. دیگه مقدمات رو کار نداریم. در مورد رویت خدا بعضی گفته بودن حاصل رویت در مورد خودش که بوده، ما قبول نشدیم این حرفا. حالا در اینجا هم همینطور، حاصل و اثر توجه برای خدا هست. خود توجه چون حادث هست و تدریجی هست، دیگه نمیتونی بگه برای خدا هست. یه معنی برای مشیت.
همین تصور
هست که در مورد هم توجه به معلوم بگیم مشیت، ولی در مورد خدا که
اصلا این
مراحل سه به
انسانی
انجام نمیشه، که حالا بگیم اصلا این تدریجا در مورد خداوند نیست. ما در مورد خداوند وقتی میگیم مشیت، اون اثر و حاصل اون توجه رو میگیم برای خدا هست. ما بعدش هم دیگه لازم نیست، در مورد خداوند دیگه ما بعد لازم نیست. مشیت که میاد در مورد ما اینطوره که مشیت بعدش تصدیقه، بعدش اون مقدمات بعدیه. در مورد خداوند اینا نیست، حاصل اون توجهه. ما خودمون قید زدیم که حاصل اون توجه برای خداوند است، نه این مقدمات. خب چند تا معنا برای مشیت گفته شد، یکی دو معنی دیگه مونده که شاید بتونیم بذاریمش برای جلسه بعد، بهتره که به جلسه بعد بیفتیم. شاید دو معنی برای مشیت گفتن، یکی در مقام فعل، یکی در مقام ذات، که اینو باید در جلسه هم دیگه شاید ارز کنیم.